أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. عید سعید قدیر که از اعیاد بزرگ اسلامی است را به همه شما عزیزان تبریک عرض میکنه. از این عید تعبیر شده است به عید ولایت یا عید آل محمد صلوات الله سلام علیه اجمعین، و از بهترین اعیاد که از امام صادق علیه السلام سوال شد که غیر از عید فطر و عید اضحا و جمعه آیا عید دیگری هم هست؟ فرمودن عیدی که از همه اینها افضل است و او عید قدیر است. وجود مبارک نبی گرامی اسلام در اون اجتماع عظیم که تا 120 هزار جمعیت رو نوشتند، امیرالمؤمنین را سر دست بلند کرد، فرمود من کنت مولا فعلیون مولا. به اتفاق تمام علماء شیعه بدون استثناء، اونایی که قضیه قدیر رو نقل کردن، چه در کتب تفسیر، چه در کتب احادیث، چه در کتب تاریخ، در همه مورخین، مفسرین، محدثین این قضیه رو نقل کردند و اغلب اهل تسنن، علماء تسنن میگن همون روز بعد از این که قضیه تمام شد و پیغمبر امیرالمؤمنین را به جانشینی خود منصوب کرد، این آیه نازل شد: الیوم یأس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم وخشون، الیوم اکملت لکم دینکم سامنکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. یعنی مراد از الیوم همون روزه، روز 18 ذی‌الحجه است. بعضی هم حالا گفتن مثلا روز عرفه است، مراد از الیوم یوم عرفه، یا اقصا اقوال دیگر، هیچ کدوم دلیل نداره. به اتفاق علماء شیعه، محدثین، مفسرین، عرض کنم که مورخین که این قضیه رو نقل کردن، میگن آیه همونجا هنوز مردم متفرق نشده بودن، جبرئیل آمد این آیه نازل شد. اغلب اهل تسنن هم حتی فخر رازی در تفسیر کبیرش نقل میکن، فرمود الیوم امروز، یعنی همین واسه این قضیه که اتفاق افتاد، یأس الذین کفروا من دینکم، معلوم بود که کفار یه طرحی داشتن برای از بین بردن اسلام، اسلام را از بین ببرن، به این نتیجه رسیده بودن بعد از اون همه جنگ و عرض کنم که غزوات و تحریم و امثال اینها که پیش اومد، مایوس شده بودن. امیدشون این بود که پیغمبر از دنیا بره، جانشین هم نداره، فرزند نداره، دیگه از بین میره، که میگفتن یموت و به موت اسلام از بین میرد با موت پیغمبر. وقتی این قضیه اتفاق افتاد و این که اسلام قائم به شخص باشد، قائم به شخص پیغمبر، این زائل شد. معلوم شد جانشین بعد از پیغمبر، اونم شخصیتی مثل امیرالمؤمنین، ادامه میداد راه او را. مایوس الیوم یأس الذین کفروا من دینکم، که بتونن لطمه ای به دین وارد کنن مایوس شد. این یک مطلب. و باز الیوم اکملت لکم دینکم، دین کامل شد، یعنی یک مرحله کم داشت، نقص داشت که قائم به شخص بود، اون که نباید اینجور باشد، بعد از پیغمبر باید ادامه داشته باشد. دینی است تا قیامت باقی است. با نسب خلیفه دین کامل شد. اتمام اون دین یک امر معنوی است، یک نعمت الهی است. این نعمت ناقص بود، این دین قائم به شخص پیغمبر بود، حالا که خلیفه تعیین شد و ادامه راه، اینم نعمت تمام شد. الیوم اکملت لکم دینکم اتممت علیکم نعمتی، این نعمت رو تمامش کردیم. و رضیت لکم الاسلام دینا، این دین رو با این کیفیت پیغمبر خدا پسندید. که بعدش پیغمبر دعا میکنه اللهم، پروردگار رو شکر میکنیم تو را به اکمال دین، این چند نعمتی که دادی، اکمال دین، اتمام نعمت و رضایت رب بالرساله والولایه. حالا که هم رسالت شد هم ولایت، مورد پسند پروردگار قرار گرفت. بالاخره روز بسیار با شرافت با فضیلتی گذشت. خداوند انشاءالله توفیق بدهد بتوانیم ما به وظائفمون، مخصوصا روحانیت، برای شناخت، شناسوندن این عید به مردم و این ولایت، که خب ولایت، ولایت امیرالمؤمنین بود، بعدش ولایت ائمه است، بعدش هم ولایت در زمان غیبت، در عصر غیبت ولایت فقیه جامع و شرایط. خداوند توفیق بده بتونیم به وظائفمون عمل کنیم انشاءالله. عرض کنم که بحث ما راجع به این بود که وجود یک حکومت و نظام اسلامی عادله در هر عصری ضرورت، در هر عصری از اعصار باید یک حکومت اسلامی، حکومت عادلهی باشد و امت اسلامی، مردم در تحت سایه اون حکومت زندگی کنند. گفتیم این ضرورت دارد، وجود حکومت. دلیل بر مطلب ادله هست. دلیل اولمون این بود که از خود احکام اسلام این استفاده میشه. از خود احکام اسلام معلوم میشد که احکام احکامی است که باید در حکومت عادله اجرا بشد. بدون حکومت این احکام قابل اجرا نیست. در اینجا گفتیم احکام دو قسمتن. بخشی از احکام جوری هست که اجراء اون حکم متوقف است بر وجود حکومت. اگر حکومت باشه این حکم اجرا میشه، اگر نباشد معطله. مثل جزائیات، قصاص، حدود، عرض کنم که دیات، قضاوت، اینا خوب یه احکامی است که ضرورت دارد، باید این احکام در بین مردم اجرا بشه و الا هرج و مرج میشه. اونایی که قدرتی دارن، نفوذی دارن، اذیت میکنن، آزار به دیگران میرسونن، جلوشون باید گرفته بشه. عرض کنم که این اجراء حد متوقف است که یک حاکمی باشد، یه تشکیلاتی باشد. همینجور که نمیشد یکی قصاص کرد، دستگاه قضایی میخواد، محکمه میخواد، قاضی میخواد، قاضی اجرای احکام میخواد، حکم بدن، زندان میخواد، ببرن زندان کنن، بعد بیارن اجرا کنن. این همه توسعه‌ای که لازمه بدون یک حکومت نمیشه. یه دست احکام اینجوریست که اصلا اجرایش متوقف است برای اینکه حکومتی باشد تا اجرا کنه، و الا زمین میمونه. و به طور قطع میدانیم که خداوند راضی نیست که احکامش متوقف بموند. خب در عصر غیبت الان هزار و چند سال گذشته، ممکنه هزارها سال دیگه هم طول بکشه. آیا میشه بگیم در این جاها که عصر غیبت امام نیست پس متوقف باشد تمام این احکام؟ قطعا اینجور نیست. پس یه دست احکام اینجوره که متوقف بر وجود حکومت هست. یه دست هم گفتیم احکام عبادی است، نماز بین انسان و خداست، ولی همونم عبادی صرف نیست، مشروب با یه امر حکومتی، یه امر اجتماعی، امر سیاسی است. مثلا چند تاشو گفتیم، مثل نماز. درست نماز عبادتی است بین انسان و خدا، ارتباط بین عبد و مولا، اما همون رو جماعت خواستن، تأکید شده رو جماعت. در نماز جمعه تأکید شده است به اینکه امام خطبه بخواند. وظیفه حاکم است، وظیفه امام است، یا خودش بخواند یا اذن بدهد، مأذون از طرف او فرمود خطبه بخواند. در خطبه با چکار کند؟ چون مشهد عام هست و مردم جمعن، ترغیب و تحریص مردم به اطاعت بندگی خدا، اجتناب از گناه. فرمود تون روایت خوندی، فرمود اخبار آفاق رو بگه برای مردم، مردم رو اطلاع بهشون بده، مصالحی که براشون هست بهشون تذکر بده. اینا پس معلوم شد یه حاکمی، یه امیری باید باشد این کار رو. اینو گفتیم در نماز که ولو امر عبادی است، اما مشوب است با امر سیاسی. در روزه هم باز همین حرف رو زدیم. روزه یک عبادت معنوی است بین انسان و خدا، نیت میکند برای خدا، امساک میکند. گفتیم ثواب زیادی هم که برای صوم گفته شده بیشتر برای این است که از ریا دوره. کسی متوجه نمیشد این آقا روزه است، مگر اینکه خودش بگه من روزم. امر عبادی است. در این حال همین امر عبادی گاهی وقتا متوقف بر امر حاکم است. اگر یوم شک شد، یک روزی است معلوم نیست آیا ماه ثابت شده باید امروز روزه بگیرن یا نه، یا امروز عید، دیشب ماه دیده شده یا نه، اگر دیده شده است باید امروز عید باشد، اگر دیده نشده سیوم ماهه، باید واجب است روزه. اینجا روایات میگه علل امام این که حکم بکند. دیدیم روایت رو که روز سیوم ماه مردم روزه بودند، دو نفر آمدن شهادت دادن پیش امیر که ماه دیشب دیده شده. در روایت امام فرمود علل امام این که حکم کند به افطار. خب اینجا یه وقت هست که خود مردم گفتم، من در زمان مرمای برجدی هم چه اتفاق افتاد، ایشون هم دستور دادن مردم هم روزشون رو خوردن، اما اون مقلدین ایشون کارو کرد، به عنوان یک مرجع تقلید فتوا داد، مقلدین عمل کردن، اما حکم کلی نبود برای همه مسلمین. در یه همچه روزی امام فرمود، در روایت دارد علل امام این که یحکم به این که امروز روز فطر است، و یجب علل مسلمین این که اطاعت کنه. اینا روایتش هم خوندیم. پس روزه است، از امر عبادی است، اما یه جا متوقفه بر حکم حاکم است، امریست مشهوبه به این. بعدم در ذیل گفتیم روایاتی در باب تقیه داریم که از اونا بیشتر توضیح داده میشه، روشن میشه که حکم حاکم نافذ است. روایتش هم گفتیم که امام فرمودن که امام صادق علیه السلام فرمود در زمان ابوالعاص بود، عرض کنم که فرمود من رفتم پیش او و در همون یوم شک و سفره پهن بود، گفت آه روزه هستید؟ فرمود نه. فرمود والله اون روز روز ماه رمضان بود، امام قسم خوردن ماه رمضان بود. اما وقتی گفت بفرمود قم، عرض کنم که ادنو و کل، بیا بنشین، به امام گفت. امام رفتن نشستن غذا خوردن، عرض کنم که بعد گفتن که روزه وقتی است که تو میگی، وقتی گفتی صوم ما هم روزه میگیریم، بگی افطار کنید افطار میکنیم. امام اینجور فرمود. گفتیم از این روایات اینجوری هم داریم در باب تقیه. بعض از آیون در ذهن مبارکشون آمد که ما از احکام، از روایات تقیه نمیتونیم حکم شرعی بفهمیم، که از این روایات بفهمیم واجب است متابعت. بنابراین تو ذهنشون جلسه گذشته اومد که به این روایات نمیشه تمسک کرد، در حالتی که این رو برای توضیح اون اشکالی که به ذهن جمعی از آیون اومده بود عرض میکن. در اون روایت که میفرماد، عرض کنم که اگر حاکم حکم کرد به صوم واجب است مردم روزه بگیرن، اگر حکم به افطار کرد باید افطار بکنن، این حکم تقیه نیست، این حکم حکم جدی الهی است، حکم واقعی است. منتها تقیه تو این روایات تطبیق این حکم است به این شخص. ابوالعاص میگه حکم کند به این که روزه افطار کنید، امامم با دستور او افطار میکند با حکم او. اما حکم حکم الله است که یجب اطاعت حاکم، منتها حاکم حاکم الهی باید باشد. اما این که از این آقا اطاعت میکنیم و روزه میخوریم، این تقیه است. لذا گفتیم واجبم هست قضای این روزه رو بگیرم. برای خاطر این است که می‌فرمود اگر حرف این آقا رو ما نشد، خیلی خوب، پس ما روزه رو تقیتاً روزه رو خوردیم. ببینید به امر این خوردن،
به امر اون خوردن،
نه درسته، استدلال هم برای تقیه است دیگه. بله بله دیگه. بنابراین ببینید در اینجا من روایت رو نقل میکنم، مجدد روایت رو میخونم. ببینید روایت رو، همین روایت که خوندیم رو در وسائل به تعبیر دیگر هم همین روایت رو از امام صادق که در حیره بودن، مردی در مدینه و رفتن پیش حاکم، نقل میکند به این تعبیر. قال، میگه که ان ابی عبدالله علیه السلام انه قال دخلت علی ابی العباس، امام صادق میفرماد وارد شدم بر ابی العباس از حکومت های بنی عباس. دخلت علی ابی العباس بالحیره فقال یا ابا عبدالله، به امام صادق گفت ما تقول فی الصیام الیوم، روز روز شک بود، شما نظرتون در روزه این روز چیه؟ یعنی یوم و شک رو شما چه نظری دارید درش؟ ما تقول فی الصیام الیوم، فقلت امام فرمود فقلت ذالک الی امام، حکم جدی الهی است، حکم واقعی است که در یوم شک بد به حاکم مراجعه کرد، هر چه حاکم بگه باید اطاعت کرد، ذالک الی امام، این حکم حکم واقعی، اما تطبیقش به ابوالعباس تقیه است، چاره ای نیست، اگر مطابقت نکنیم گردنمون رو میزنیم. بیان امام بیان حکم واقعی است، منتها در عمل مصداق تقیه بوده. بله، اینجا ذال فقلت ذالک الی الامام، امام ابوالعباس فرمودن که گفت یوم الشک نظر شما چیه؟ فرمود یوم الشک باید مراجعه به حاکم کرد، منتها فرمود ان صمت صمنا، اگر تو روزه بگیری ما هم روزه میگیری، ان افطرت افطرنا، این تطبیق به این شخص و له حکم که واقعی الهی است، تطبیقش به این شخص این از باب تقیه است، چاره نبود، فرمود اگر مخالفت بکنم گردنمو میزنم. هم دیگه خوف دیگه، همون قرینش همینه که فرمود اگر نکن. چرا اون حکم
این بخش دوم میتونه قرینه بشه که بگه این سنت سنا، این قرینه بشه که بخش اولم که فرمود
سال فعل امام اونم تقیه تقیه باشه. نه دیگه گفتیم اون رو از روایات دیگه در آوردیم ما،
دو تا استفاده میکنیم. بله،
چه قرینه؟ قرینه چی؟
برای که پشت سرش ما فاهمیم فرمان کلام متصله.
بله،
فرمان که
انسومتا چون علل امام، منتها این رو امام میدونیم حالا فعلا، اما اسباب تقیه امام میدونیم، این که معلومه که امام اون رو خلیفه به حق نمیداند، بنابراین لزام فرمود اگر خوف این داریم که بکشد گردنمونو بزنه، بنابراین حکم حکم الهی است، از همین ادله تقیقه هم که فرمود ذالک الی امام حکم واقعی است، منتها تفکیک نیست، تطبیقه، حکم الهی رو منطبق بر این شخص خاص بکنیم این تقیه است، تفکیک نیست، دو حکم نیست، یه حکمه که ذالک الی امام در یوم شک باید مراجعه کرد به امام، منتا امام باید امام واقعی باشد، نه این تطبیقش با این از باب خوف هست. خود امام تطبیق کردن اینجا، فرمود ان صمت ذالک الی امام، چون الی امام است، اگر تو امام، اگر روزه بگیری ما روزه میگیریم، افطار کردیم افطار میکنیم. نه تفکیک نیست. چرا تفکیک؟ تطبیق حکم الهی را امام بیان کردن، منتها این حکم را منطبقش بدانیم بر این شخص خاص، این از باب تقیه است، اشکال نداره. بنابراین حالا اجازه بفرمایید، پس بنابراین به نظر میاد اشکالی در این که ما از این روایت، از این روایات باب تقیه استفاده بکنیم که علل امام، این درسته، حکم واقعی هم هست، منتها چیزی که در این روایات تقیه هست تطبیق اون امام که وظیفه است به دستور او عمل بکنیم، اگر روزه گرفت روزه بگیریم، اگر چنانچه افطار کرد افطار کنیم، باید یه چیز واقعی باشد، تطبیق این حکم بر یه همچه شخصی از باب عرض کنم که تقیه بوده، لذا فرمود بر اساس ظاهر از او اطاعت میکنیم، روزه رو میخوریم افطار میکنیم، ولی باید قضاشو بعد بگیریم، معذور رحمت در خوردن، برای خاطر این که خوف هست تقیه هست. این روایات این باب که گفتیم یه توضیحی برای اینکه اون اشکالی که در ذهن آیون بود برطرف بشه. خب یکی دیگه باز از احکام که از احکام عبادی است، از احکامی است که برای مرتبط میکند انسان را به خدا، یکی زکات. نماز رو گفتیم، صوم رو هم گفتیم، حالا یکی هم زکات. زکات هم از عبادت هایی است بین انسان و خدا. وقتی محصولی دارد، گندمی ذبح کرده، دامی داره، حیواناتی داره، به حد نصاب رسید، به حد عرض کنم که نصاب واجب است، زکات شبد، این صدقه است با نیت لله برای خدا، عبادت. از صدقاتی، صدقات واجب است که انسان نیت میکنه برای خدا، این زکات رو در راه خدا به فقرا میده. عبادتی است از احکام عبادی، منتها باز احکام عبادی است که مشهوب به سیاست است، عبادی صرف نیست. کجا عبادی مشهوب است؟ به این که این زکات در روایات داریم متصدی اخذش حاکم شرع است، باید به دست او بپردازن، به حاکم بدن، او بگیره و جمع بکنه در بیت المال و به مستحقین زکات، اون 8 طایفه‌ای که مستحق زکات هستن، بین اونا تقسیم بکنه. حالا میگیم بالاخره از احکامی است که مشهور به سیاست. در قرآن درباره زکات فرمود خذ من اموالهم صدقه، خطاب پیغمبر، خذ من اموالهم صدقه تطهرهم هم و تزکیهم بها و صل علیهم ان صلاتک سکن لهم. امر میکنه پیغمبر که بگیر صدقات. بین مفسرین اختلاف است که مراد از صدقات زکات واجبه یا صدقات مستحب. بعضی میگن مراد فریضه است، زکات فریضه است. لذا بلا فاصله بعدش هم که آیه نازل شد خذ من اموالهم صدقه، پیغمبر اعلام کردن وجوب زکات و عاملینی هم معین کرد که برن ضبط کنن. بعضی ها میگن نه، مربوط به صدقات مستحب است. لذا در خیلی از روایات در باب صدقات مستحبه به این آیه تمسک شده که امام صدقه رو بیان میکند، ثوابش رو میگه و به این آیه هم تمسک میکنه. چه اشکالی دارد بگیم؟ اطلاق دارد. خذ من اموالهم صدقه، صدقه اعم است، صدقه واجب رو میگیره، صدقه مستحبه هم میگیره. به پیغمبر رو فرماد خذ، اگر اون فریضه است زکات واجبه، واجب از پیغمبر بگیره. اگر زکات مستحبه خودش میتونه بده، پیغمبرم مستحبه بگیره ادا بکنه. پس بنابراین اطلاق داره، هم فریضه رو میگیره و هم صدقات مستحب رو. خذ من اموالهم صدقه تطهره. بلا فاصله پشت سر این پیغمبر اعلام کرد وجوب زکات رو، حتی در روستاها و جاهای دور و تو بیابونها، اونایی که حیوانات گاو و گوسفند و عرض کنم که شتر داشتن بهشون اعلام کردن و بعدم پیغمبر عاملین رو تعیین کرد که میرفتن زکات رو میگرفتن. خذ من اموالهم صدقه، این یه آیه که ازش استفاده میشد که وظیفه حاکم است. علاوه بر این خود از آیه صدق زکات عرض کنم انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها، سوم دسته‌ای که زکات بهشون داده میشه، سهم زکات براشون تعیین شده، عاملینند. عاملین یعنی اون کسانی که میرن جمع میکنن زکات رو. خب از همین عاملین استفاده میشه که باید ما یه حکومتی داشته باشیم. اگر واجب بود شخصی که زکات بهش واجب میشه خودش زکات بده، همونجا تو صحرا و تو مزرعش گندما رو که ذبح میکرد مقدار زکات شد جدا میکرد میداد به فقرا، دیگه عاملین نمیخواست. این که عاملین رو خداوند براشون یه سهم از زکات قرار داده که حقوق بهشون بدن، خب پس یه کسی باید این عاملین رو نصب بکنه، جمع بکنه، منصوبشون کند به عنوان عامل، بفرسته به اطراف زکات رو جمع کنن بیارن بدن به اون شخصی که اینا رو فرستاده تا اون تقسیم کنن و اون وقت حقوق بده به اینا. خود معنای عاملین یعنی یک تشکیلاتی، یه تشکیلات حاکمی هست که اینا رو جمع میکند، نصب میکند، به این عنوان ماهیانه حقوق بهشون میده از سهم زکات. اینم یه قرینه، یه شاهد، یه دلیل بر این که زکات متصدی امر زکات، اونی که بگیره تقسیم بکنه باید حاکم باشه. علاوه بر اینها روایت هم داریم، در یکی از روایات هست که نقل میکنن این روایت رو از علی ابن ابراهیم در تفسیرش، این روایت رو نقل میکنه از عرض کنم که امام صادق علیه السلام، از عالم نقل میکنه که مراد امام صادق است. وقت توضیح میده این 8 صنف رو، این 8 صنفی که عرض کنم که مستحق زکاتند و قرآن فرموده زکات تقسیم بشه بین این 8 صنف، این توضیح میده اینا کیاند. حالا عرض کنم که مس فقرا رو معنا میکنند که مراد از فقرا اونایی هستن که عرض کنم که در راه معصیت صرف نکنن، مرادشون بله الفقراء هم الذین لا یسألون، نه اون گدایی که وایست گدایی بکند از سوال کن از مردم نیست، لا یسألون و علیهم معونات، یک فقیریست مستحق، اهل اینم که برد عرض کنم که دستشو دراز کنه از مردم سوال بکنه نیست، ولی معوناتی هزینه‌ای به عهده‌اش هست، عیالواره، اینو میگیم فقیر. مساکین حالا تعبیر میکند یک یک تا میرسد والقارمین. امام فرماد یه دسته، یه صنف از اونایی که زکات بهشون میرسه مستحق زکاتن قارمینن، اونایی که بدهکارن. امام فرمود مراد از قامین قومون وقعت علیهم دیون، بدهکارن، دین به عهدهشون هست، انفقوها فی طاعت الله، نه اینکه صرف معصیت کرده مدیون شده، انفقوها فی طاعت الله من غیر اسراف، اینو میگیم قارمین، در هزینه هایی به عهدش اومده خرج کرده در راه اطاعت خداوند، بدهکار شده، فیجب و تو روایت فیجب و علل امام ان یقضی عنهم و یفکهم من مال صدقات، واجب است بر امام یه سهمی از صدقات به این بدهکارها بده دینشون رو ادا بکنن، یقضی عنهم قضا کند، ادا کند دینشون رو، یفکهم اینا رو از زیر بار دین بیرون بیارد، این مراد از قرما. پس امام فرما تعریف میکنه قارم، قرما چیاند؟ اونایی که بدهکار شدن در اطاعت خداوند و نداره دینشو بده، اون وقت یجب و علل امام این که از سهم زکات به اینها بده. بله 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 باید ادا بکنه. این یک. و فی سبیل الله، یه دسته از اونایی که سهم زکات بهشون میرسد فی سبیل الله، اونا امام اینجور معنا میکند، قومون اونایی که فی سبیل الله زکات بهشون میرسه، قومون یخرجون فی الجهاد، رفتن برای جهاد و خب هزینه میخوام، حیوان سواری میخواد، چه میخواد تا بره برای جهاد، و لیس عندهم ما یتقون به، چیزی که کمک بگیرن برن برای جهاد خودشون ندارن، او قوم من المؤمنین لیس عندهم ما یحجون به، میخواد بره حج نداره، باید بفرستندش حج، از باب سبیل الله کمکی بهش میکنن برد مکه. او فی جمیع سبیل الخیر، هر راه خیری را اگر چنانچه بخوان درش پول خرج بکنن، صرف بکنن، از همین سهم فی سبیل الله زکات میتونن هزینه کنن. باز اینجا میفرماد بعد از این که معنا میکنن فی سبیل الله را، میفرماد بر این که بله فعل الامام ان یعطیهم، بر امام است که به این کسانی که جهاد میخوان برن کمکشون کنن، میخوان حج برن کمکشون کنن، در سبیل خیر میخوان کاری بکنن کمکشون کنن، فعل الامام ان یعطیهم من مال صدقات حتی یقوا علی الحج والجهاد، قوت پیدا کنن، تمکن پیدا کنن، برن حجشون انجام بدن، جهادشون. و ابن السبیل، یکی از اونایی که سهم زکات میگیره ابن السبیله، فرمود ابناء الطریق، اونان که تو راه موندن، اومده در وسط راه یه جای مونده پولش تمام شده، مالشو سرقت کردن، دز زده، چیزی مونده که وامونده شده، ابناء الطریق، ابن سبیل. و امام فرمود ابناء الطریق الذين يكونون في الاسفار، در سفر هست فی طاعت الله، فیقطع علیهم، مالشون رو میذارن، و یذهب مالهم، باز فعل الامام ان يردهم الى اوطانه، بر امام است که این ابن سبیل که در راه مونده پیران است، پولی ندارد، برگرده به وطن، ان يردهم الى اوطانهم من مال صدقات. امام در تمام اینها ابناء سبیل رو که معنا میکنه، یک یک فرمود علل امام این که اینها رو از صدقات بده. خب این مراد از امام که میفرمود علل امام یعنی امام معصوم، اگر مراد امام معصوم باشد پس این منحصر میشد به عصر ائمه، یا منحصر میشد به زمانی که ظهور امام زمان، قطعا اینجور نیست. پس مراد از علل امام یعنی اونی که حاکم وقته، اونی که حکومت در اختیارش، ریاست زمام امور مؤمنین و مسلمین به دستشه، اونو میگیم باید زکات. پس زکات هم ولو امر واج امریز عبادی، اما در این حال این زکات به دست حاکم باید تقسیم بشه بین مردم. پس از اینم استفاده میشد، عرض کنم بر این که حکمیست بر اساس حکومت، بر اساس حکومت، حاکم متصدی گرفتن این زکات و پخشش بین این اقسام ثمانیه است. اینم یکی از احکامی که ما ازش اینجور استفاده میکنیم، که استفاده میشد بر این که احکام دین جوری است که باید یک حکومتی باشد این احکام رو اجرا بکنه. از این جهت گفتیم از این احکام که نماز رو گفتیم، نماز جمعه رو گفتیم، صوم، اینم زکات، از همه اینها استفاده میشه، ولو بخش عبادیست اما استفاده میشد مشوب به امور سیاست و حکومت. این تا اینجا. حالا موارد متعدد دیگه هم هست، حالا بعضیشو فرصتی باشد انشاءالله میخونیم. و صلی الله علی سیدنا.